اینو دقت کنید، اشتراک معنوی رو خب ایشون هم قائله، لفظ هم معنای طلبه. اما ظهور در وجوب داره، نه که مجمل باشه. منشأ ظهور هم نه انصراف و نه وضع، نه استعمال در وجوب، نه وضع للوجوب، بلکه منشأ وجوب، منشأ ظهور در وجوب عقله. خوب باید دقت کنید، بحث از اینجاش دقیق میشه. اینا گفته بودیم، دیروز هم گفته بودیم، بحث الان یک نقطه اثباتی داره، یک نقطه سلبی. این اثبات و سلب رو اگر خوب تلقی کنید دیگه مطلب حل میشه برای همیشه. جهت اثباتی بحث اینه که امر ظهور داره در وجوب، منشأش عقل، منشأ ظهور. جهت سلبیش اینه که وضع و استعمال نیست منشأ ظهور، نمیتواند منشأ ظهور باشد. جهت سلبی، هر دو جهت باید تبیین بشه. به چه بیان منشأ و ظهور عقل هست، به چه بیان وضع و استعمال نیست. هم جهت سلبی هم جهت اثباتی باید بیان بشه. خوب توجه کنید، در بحث حسن و قبح عقلی، مباحث عقلیه مفصل میخونید، که حکم عقل به لابدیت طاعت موضوعش طلب شارعه و منع شارع یک، و موضوعش هست و نیست مصلحت و مفسدت این دو. خوب این بحث رو توجه کنید، یک بحث مؤثریه در خیلی از جهات. اولا فاهیم گفت در اون بعد سلبی بحث، خواهیم گفت وجوب طاعت که لابدیت انبعاث میگیم در اوامر، لابدیت انزجار میگیم در نواهی. در اون بخش سلبی خواهیم گفت این معقول نیست شرعی باشه. لابدیت انبعاث انزجار فقط حاکم بهش، منشأش عقل میتونه باشه. این میمونه برای بحث سلبی. الان تو جهت اثباتی میخوایم بحث کنیم. موضوع حکم عقل به لابدیت طاعت یعنی لزوم انبعاث و لزوم انزجار، موضوعش دو چیزه. یکی دریافت خود عقل مصلحت و مفسده لیسیده را، مفسده و مصلحت نوعیه را، که خودش تبیین میخواد مصلحت و مفسده‌ای که منشأش فقط و فقط توجه به نفس العمل باشه و نه غیر. اینا زمان میبره، به تفصیل انشاءالله تو بحث حسنق و عقلی خواهیم رسید. عقل که در کنار نقل از منابع استنباط احکامه، اون عقلیست که اگر بخواد مستقل باشه در استنباط احکام، باید در ناحیه صغرا عمل رو به نحو اسم مصدری بهش نگاه کنه، نفس العمل رو ببینه، از اضافت العمل به خودش به باندش قطع نظر کنه، در نفس العمل ببینه مصلحت دیده میشه یا مفسده یا هیچ کدوم. اگر مصلحت دریافت کرد، اگر مفسده دریافت کرد در نفس العمل، حکم به لابدیت تحصیل منفعت، لابدیت دفع مفسده می کنه. این حکم العقلیست که این حکم خداست. این حکم العقل پیغمبر نمی خواد، پیغمبرش خودتی. این یک بخش از موضوع حکم عقل به لابدیت طاعت. لابدیت انبعاث در پی دریافت وجود مصلحت، لابدیت انزجار در پی دریافت وجود مفسده، که اون مصلحت و مفسده عمده اونه، اونو شخص بفهمی یعنی چی، و اونجا باید به قصور خودمون اعتراف کنیم که ما مشکلمون تو صغراست. با یک سر سوزن عقل که اسمش عقله، میخوایم ملاخات رو که ریشه در دنیا برزخ آخرت ما داره دریافت کنیم، که نمیشه. حالا اگر شد نفس العمل مشتمل بر مصلحت مفسده بود، اون نفس العمل باز باید عقل نظری در درش حاکم به وجود مصلحت باشه، نه هوا و هوس. که اینا به تفصیل تو بحث حسن قوم انشاءالله میرسیم. خیلی خوب طرح کرده مرحوم مظفر قسمت ها رو تو مباحث عقلیه، که اگر کسی اونا رو خوب تلقی کنه خیلی از راه ها براش باز میشه تو کلام، تو فقه. این یکی از موضوعات حکم عقل. یکی از موضوعات حکم عقل به لابدیت طاعت که همون لزوم انبعاث انزجاره، اطلاع عقل بر وجود طلب شارع یا بر وجود منع شارع. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این خذوه و این فانتهوا ارشاد به لابدیت عقلی است که خودت داری در پی دریافت ما اتا به الرسول و ما نها عنه الرسول. اگر وجوب را یافتی که جهر به صلات صبح یجبو، اگر حرمت رو منع رو دریافتی، طلب نگید وجوب، حتی تعبیرمون غلط بود، اگر طلب شارع رو دریافت کردی که طلب کرده جهر به صلات صبح را، من شارع رو دریافت کردی، من کرده از زیادت و احد الاوزین عن الاخر در بیع مکیل و موزون مجانس، منع از ربا. اگر این منع رو دریافت کردی، اون طلب رو دریافت کردی، عقل به صحنه میاد، این طلب رو فصل منع من ترک بهش میزنه، اون منع رو فصل منع من الفعل بهش میچسبونه، اون منع رو میگه 100%، این طلب رو میگه 100%. نه این طلب رو حق مخالفت داری، نه اون نهی رو حق ارتکاب داری. این کار عقله. نمیتونیم ما لابدیت اتیان، لابدیت ترک رو، مسببش رو خود شارع قلم داد کنیم. این تو اون بحث سلبیه که خواهیم رسید. گفتیم در دو نقطه باید بحث پیش بره. بحث سلبیش که نمیتواند این شرعی باشد باید بیارم. الان مدعامون این شد، مطلب تا اینجا این شد که وجوب طاعت که یک ترکیبی است از لزوم انبعاث و لزوم انزجار، کنار کشیدن درک. حکم عقل موضوعش یکی هست و نیست مصلحت و مقصده است که خود عقل نظری دریافت کنه. یک جا هم موضوعش هست و نیست طلب و منع شارعه. لذا یک قضیه شرطیه درست میشه. لو احرز از طلب و من الشارع اول منع من الشارع، عقل در صورت احراز طلب به صحنه میاد، محمول لا یجوز و ترکه بار میکنه. لابدیت الانبعاث بار میکنه. اگر من اشاره احراز شد، عقل به صحنه میاد، محمول لابد من الانزجار بار میکنه، ممنوعیت فعل. لذا طلب شارع احراز بشه، همان حکم عقل به ممنوعیت ترک، همان من اشاره احراز بشه، همون حکم عقل به ممنوعیت فعل، همان استحباب بیان میخواد، کراهت بیان میخواد، تا خود شارع جلو این عقل رو نگیره و نگه این طلبی که کردم و لکن لا تفعل. عقل میگه افعل، تا خود شارع نگه اون منعی که کردم لکن تفعل، کراهته، میتونی انجام بدی. عقل میگه لا لیس لکن تفعل. این لابدیت انبعاث، لابدیت انزجار به حکم عقل، موضوعش طلب و منع شرعی. و احیانا بسیار نادر موضوعش احراز مصلحت و مفسده توسط خود عقل که طلب و منع شارع نمیخواد باشه. مصلحت مفسده رو احراز کنی، خود عقل میگه باید این مصلحت رو تحصیل کنی، این مفسده رو دفع کنی، اون موارد مستقلات عقلی است که حالا اینا بیان میخواد به تفصیل جا خودش. این جهت اثباتی بحثه و این جهت رو باید خوب بپرورونش. پروروندن این جهت هم وقتیست که شخص خدا و پیغمبر و امام رو شناخته باشه. که مسئله حق و طاعه، ابعاد حق عبودیت، حق و طاعه مشخص بشه. اگر نه به طلب ها و منع های شارع وقعی گذاشته نمیشه. اگر ندونی اون طلب کننده کیه، اگر ندونی اون منع کننده کیه، این کار میخواد دیگه از حیطه فن اصول خارجه، این مال کلام میشه. یک بنده خدایی حالا وقت میبره شاید 7-8 دقیقه ای. یه جایی بودیم مسجد جمکران، یه آقای با قیافه خیلی تو کشیده ای، سیبیلای کذایی، کراوات کذایی، اومد نشست گفت که چند تا سوال دارم. گفتم بفرمایید. گفت که میخوام ببینم چرا این نماز امام زمان سلام الله علیه که در روایات متعدد داره، در این منتخب الاثر آیه صافی حفظه الله روایت مستندی داره راجع به این نماز و آثار این نماز، چرا باید این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو 100 بار بگیم؟ گفتم نمیدونم، فقط میدونم که باید 100 بار بگیم، چراشو نمیدونم. تا گفتیم نمیدونم، این شخص دیگه احساس کرد که بالاخره خوب جای گیر آورده و دلشو خالی کنه. گفت که چرا باید نماز صبح رو بلند بخونیم؟ گفتم نمیدونم. چرا نماز ظهر رو باید آهسته بخونیم؟ نمیدونم. اصلا چرا باید نماز بخونیم؟ نمیدونم. هر چی گفت من گفتم نمیدونم. این چراها، منظور ایشون از چراها ملاک بود، مصلحت، مفسده. ملاک اگر بگی سنته که میگه خب چرا سنت اینجور شده، چرا آیه و روایت اینجور گفت. سوال مشخص بود در چه وادیه. گفت که شما همش که میگه نمیدونم. گفتم من که میگم نمیدونم هیچ، شما اگر برید تو این قوم سراغ مراجع، اونا نمیدونم هاشون خیلی بیشتر از منه، چون اونا بایدها و نبایدهای شرعی بیشتر رو میدونن ولی علتاشو نمیدونن. اونا صدها برابر ما نمیدونم تحویل شما میدن اگر برید پیشون. خب بالاخره با اون قیافه و با اون هیئت گفت که خب این که همش شد نمیدونم، نمیشه این دین رو که نمیشه پذیرفت. گفتم بالاخره اینه. گفتم حالا میذاری من سوال کنم از شما. گفت که بفرمایید. من اول سوال کردم، سوالی که این میدونستم بالاخره خواه نخواه جوابش جوابی که من میخوام. گفتم شما شغلت چیه؟ گفت که من فرش فروشم، تاجر فرشم. بالاخره حالا یه هست یا نه ناشار اینجوری جواب بده دیگه. چند باب مغازه دارم تو بازار اصفهان. گفتم خب لابد شاگرد و بچه ها و اینا رو همه رو به کار گرفتی. گفت که بله، بچه ها هر کدوم خودشون برای خودشون دم و دستگاهی دارن و همه هم زیر نظر من کار میکنن، چقدر کارگر دارم. گفتم خب این یکی. یک سوال دیگه هم دارم. تا الان مریض که شدی؟ دکتر که رفتی با این سن و سال براخره نمیشه تا الان نشده باشی؟ گفت بله اونم شدم. گفتم این دو سوالی من از تو دارم، خوب توجه کن فرق خود دو تا سوال رو بفهمی چیه. میخوام اثبات کنم برات که تو خدا. البته قبل از اینا من صحبتهایی بایی کرده بودم که بالاخره اینا امر خداست، امر خدا رو باید اطاعت کنیم ولی ملاکشو نمیدونیم. میگه نه بالاخره ما باید ملاکات رو بدونیم. گفتم واقعیتش اینه که ما مشکل معرفتی داریم، خدا رو نمیدونیم کیه. شما الان من برات اثبات میکنم تو خدای رو قبول داری؟ خدا رو قبول داری، معترفی به خدا، معترفی به ائمه، اینا رو عمر گفته بود. اما خدای رو قبول داری که از خودت پایین تره، پیغمبر و امام رو قبول داری که از خودت پستره. عرض کردم شما این شاگردات بچه هات تو مغازه ها و محله های کسب، شما هر دستوری به اینا میدید اطاعت میکنن دیگه؟ گفت که بله. گفتم شما هر دستوری به اینا میدید سرش هم به اینا میگین؟ گفت که نه، بالاخره خیلی حساب کتاب دست خودمه. اونا اطاعت بکنن حرفای تو رو یا نه؟ گفت که بله، همه گوش به فرمان من هم. گفتم چرا گوش به فرمان توی هم؟ لابد برای اینکه میدونن این گفتهای تو یک سری داره، حکمتی داره، چون تو رو میشناسن و میدونن این دستوراتت رو حساب و ملاکه دیگه، بدون اینکه اون ملاک و اون معیار چیه دستورات تو رو اطاعت میکنه. ولی میدونن ملاک داره. اگر اونا اطاعت نکنند چون نمیدونن سر دستورات تو رو، خوب کاریه؟ شایسته؟ با اونی که میدونن حرفای تو رو حساب رو ملاکه. خب تو اگر خدا رو بشناسی که میدونی خدا حکیمه، هر باید و نباید او ریشه داره در یک هست و نیست مصلحت و مفسده. اونم چه مصلحت و مفسده ای؟ مصلحت و مفسده تجارت کسب و فرش تو توی بازار کجا؟ اون مصلحت و مفسده ای که بناست دنیا آخرت برزخ تو رو بسازه کجا؟ اگر بشناسی حکمت خدا رو دیگه در مقابل طلب او، دنبال این که ریشه این طلب چیه نمیری، بلکه مرتب دنبال اینه که ببینی او چی طلب میکنه. اصلا حیف میدونی این فرصت رو، این 60-70 سال زندگی رو خرج اطلاع بر ملاکات کنی، حیفه. تو که میدونی ملاکات هست، مرتب دنبال این باش که بایدها نبایدها رو به دست بیاری. ملاکات پشتش خابیده، اونا رو از راه بایدها نبایدها، طلبها منعها تحصیل کنی. او کارگر اگر میخواد از تو تبعیت کنه میگی باید تبعیت کنه، تبعیت نکنه مؤاخذه میکنی، بدونی که بدونه چرا. خب این لابدیت اطاعت او از تو بدونی که بدونه چرا رو چه حسابه؟ چون تو حرفی بی خود نمیزنی، حرف بی حساب، بی حساب بی ملاک نمیزنی. حالا خدا از تو پس داره؟ این در این مثال تو آمری، اونا مأمورن. در مثال دوم تو مأموری، دیگری آمره. اگر مریض شدی، طبیب میگه ساعت 2:30 پاشو از این قرص، یک موردی بود، یک قرصی که اندازه یک عدد بود، گفته بود اینو باید 8 قسمت کنی، هر قسمتشو در فاصله چند ساعتی بخوری. اینجور موارد، اینم متعبد که این قرص عدد اندازه عدد تا 8 قسم اون هر قسمشو در یک ساعت و دقیقه خاص بخوره. خب این دستور او رو تو ساعت 2:30 پا میشی انجام میدی. اگر از اون پزشک سوال کنی چرا، میندازه بیرون، میگه چی میگم گوش بده. شما نمیگه چرا، چشم بسته دست بسته عمل میکنی، ساعت میذاری خواب نیفتی، اون ساعت بیدار شی بخوری اون، بدونی که بدونی چرا. و خودتون ملزم میبینی در آیت این طلب او، اون منع او. چرا؟ چون میدونی او متخصص در فن خودشه، ملاکی وجود داره، ملاک رو از تو بپرسن نمیدونی چیه. اطلاعت بر شخصیت او باعث میشه خودت تو علیه خودت لابدیت طاعت انشا کنی در برابر طلبهای او، منعهای او. مشکل ما مشکل کمبود معرفته، اونش که بیچاره کرده همه رو اینه، کمبود معرفت. مثلا قبلها عرض کردیم به مناسبتی ورود در عرصه فقه و اصول بدون اطلاع بر اون چه لازمه در کلام غلطه. شما اون چرا اینجا میخونید بعد میخواید رو کلام، رو تک تک جملات امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه اجرا کنید. اگر قرار باشه شما شخصیت اینها رو نشناخته باشید، چطور به مقدمات حکمت در کلام اینو عقد میکنید؟ مقدمات حکمت منتفی به انتفاع موضوع او حکیم نیست که بخواد به مقدمات حکمت در کلام او عقد کنید. اول باید حکمت او رو ثابت کنید تا بتونه مقدمات حکمت تمسک کنید. به عام او، به اطلاق او، به امر او، به نهی او بتونی تمسک کنی. ما خدا و پیغمبر رو کمتر از خودمون میدونیم، کمتر از اون پزشک میدونیم، لذا به نسخه شریعت عمل نمی کنیم. احیانا به خدا حق نمیدیم که ما رو در برابر مخالفت با طلب ها منع ها مؤاخذه کنه، در صورتی خودمون تو زندگی عادیمون این انتظارات رو از زیر دستمون، بالا دست ما از ما انتظارات رو داره پر صحنه زندگی. مگر هر باید و نبایدی که متوجه بچت میکنی، بچه ملاکشو میدونه. یا اون مریض ملاک باید و نباید طلب و منع طبیب رو میدونه، در این حال مطیعه. چرا؟ چون در همون قسمت یک معرفتی هست نسبت به اون آمر، نسبت به اون ناهی. اینه که عرض میکنیم اگر کسی طلب شرع را، طلب شارع را، منع شارع را، چه پیغمبر و خدا چه امام احراز کنه، البته بدانه امام کیه. عمار میگه که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک بیابانی میرفتیم، رسیدیم به یک منطقه وسیعی پر از مورچه. میگه من تعجب کرده بودم اینقدر مورچه یک جا ندیده بودم. عمار خب دیگه میدونه کی بود، اینا افرادی بودن که معدود افرادی بودن که نهایت به تعبیر خودمون کیف رو از مصاحبت با ائمه بردن. به حضرت میگه آیا احدی از خلق الله هست که بدانه این مرچه ها چند تان؟ عمار میشناسه از تعمیر رو؟ حضرت میخواد نکته یاد بگیره، حضرت هم با عمار حساب شده حرف میزنه، میگه این آیه رو تو قرآن خوندی؟ و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. بحث علم امام این آیه مبینشه، کل شیئن احسیناه فی امام مبین. حضرت فرمود اون امام مبین منم و من حتی میدونم این مرچه ها چند تاشون نره، چند تاشون ماده. حضرت قسم یاد میکنه که من حتی نر و ماده این مرچه ها رو میشناسم و میدونم. و اگر کسی بدونه امام صادق سلام الله علیه اینه، امامت اینه، دیگه در مقابل طلب او میگه چرا؟ اصلا حیف میدونه که فرصت رو خرج چرا کنه، حیف میدونه که فرصت رو خرج چرا، تو فرصت محدوده. اگر فرصت زیاد بود تو بهش بله او چراها رو تو میدونی ببرد، اینجا نه، چون بحث تعلیم و تعلم تو بهشت هم هست، اما اینجا الان وقت اون نیست که بخوای چراها رو بپرسی، تموم میشه فرصته. اگر ابعاد قضیه دریافت شده باشه اصلا دنبال چرا نمیری تا برسه به این که چون چراشو نمیدونی اطاعت نکنی. لذا میگیم مشکل مشکل معرفته. اگر میگیم موضوع حکم عقل خیلی حساب شده است، موضوع حکم عقل بلابدیت طاعت، حکم بلابدیت طاعت، همه میگن اخباری و اصولی که لابدیت طاعت حکم عقله، غیر از اشاعره که اونا هم دیگه اگر واقعا این قضیه رو بخوام انکار کنن سر از خروج از انسانیت در میاره. حالا بحث میشه اینا تو استقبالی داره همه اینا رو. لابدیت طاعت حکم عقله و اساسا هنر خدا تعبیر کنیم، هنر خدا اینه که یک موجود آفریده که وحدت حاکم محکوم محکمه فقط به اون موضوعات رو ارائه میکنه، فقط موضوع رو ارائه میکنه، یعنی فقط طلب من خود رو نشون او بده، لابدیت طاعت، لابدیت انزجار رو خودش انشاء میکنه، استحقاق عقاب رو خودش حاکمه، استحقاق ثواب رو خودش حاکمه. فقط موضوع رو بهش نشون بدیم. که طلب شارع باشه، من اشاره باشه. در اون موارد بسیار نادر اگر خود عقل برسه به هست و نیست ملاک، احراز ملاک در نفس العمل باعث میشه حکم کنی حتی علیه خودت، حتی علیه خودت. لذا میرسیم بعدها موضوع قصاص رو، قصاص رو اصلا قانون قصاص رو اگر نفس العملش رو لحاظ کنی، یعنی اضافه هاش رو قیچی کنی، از اینکه قرار خودت مشمول این قانون باشی قطع نظر کنی، برادرت مشمول قانون باشه قطع نظر کنی، باند و حزبت مشمول این قانونن قطع نظر کنی، از اینکه چون این قانون رو اما به سرها گفتن کراواتدارها نگفتن قطع نظر کنی، نفس عمل رو در نظر بگیری، نفس عمل. هر کسی خودشم در درون خودش نمیخواد اظهار کنه، حکم به انبقاء این قانون میکنه که این قانون حسنه. اگر کسی حمله میکنه به این قانون، نفس العمل رو لحاظ نکرده، اگرم لحاظ کرده در درون خودش اظهار نمیکنه، اون چه که اظهار میکنه خلاف اون چه در درونشه. تکذیب میکنن اما استیقنت با انفسهم، اون کلام حضرت دو دو تا چهار تاست قضیه. به ملاک حکم رسیدن لابدیت اجراء اون حکم، لابدیت تحصیل ملاک، لابدیت دفع مفسده. پیغمبر خدا نمیخواد. لذا کلید فقه به دست عقله. هزار آیه و روایت بیاد که بیانگر طلبها منعهای شارع باشه، تا معرفت خدا نباشه، تا معرفت امام پیغمبر نباشه، حکم به انبغاء فعل، انبغاء ترک، لابدیت فعل، لابدیت ترک نمیشه. و اگر اون معرفت بود این حکم نمیتونه نباشه، نمیتونه نباشه. لذا باید از مسئله وجوب معرفت شروع کرد به مسئله وجوب طاعت ختم کرد. وجوب معرفت دروازه کلامه، وجوب طاعت دروازه فعله. اول معرفت، بذار. روایات عجیب داریم، برای بعضی از دوستان اومده بودن تو اتاق دیروز پریروز بود، بعضی روایات نمونه هایی رو که مرحوم صاحب حدائق میاره تو کتاب حدائق راجع به حج سنی، حج مخالف، مخصوصا ناسبی، که وهابیت مشمول ناسبیه، تعریف خاصی از ناسبی داریم، وهابیت مشمولشه. امام میفرماید ناسبی که یک مصداقشون اینان، وهابیت که ساخته و پرداخته انگلیسی هاست، زایده اونا در همین اخیر به نام بخش از ناسبی هست. امام میفرماید این جور افراد که زنا کنن که نماز بخونن فرق نمی کنه، زناشون و نمازشون یکیه، سواقون سلا ام زنا. اینا های واقعیات تعصب نیست، رو حساب و برهانه.
او
بحث سلبی شکل نرسیدیم بگیم جهت سلبی بحث فرزان شد یه بحث اثباتی شد آیا خزاره رو بخونم.